بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب خدمت رفقای محترم. بحث ما رسید به تنبیه چهارم و بیان اقسام معاتات به حسب قصد متعاطیین. دیگه من تفصیل مباحث قبل رو توضیح نمیدم، فقط اشاره بکنم که ما گفتیم چهار وجه و چهار قسم از اقسام معاتات رو بیان میخواییم بکنیم. بحث در دو قسم اخیر بود، اونجایی که اباحه قصد اباحه به ازای قصد تملیک مال باشه و قصد اباحه به ازای اباحه باشه. دو تا اشکال مهم مطرح بود. اشکال اول داشتیم بررسی میکردیم صحت تصرفات متوقفه بر ملکیت، و خدمت شما عرض باشه که مرحوم شیخ دو وجه رو بیان فرمودن برای صحت تصرفات که هر دو وجه در مقام مفقود بودن و مفصل بررسی شد. مرحوم شیخ بعد از اینکه وجه دوم رو هم برای تصحیح تصرفات متوقف بر ملکیت منتفی دونستن، دعب مرحوم شیخ اینه که برای بیان نظر مختارشون شروع میکنن شواهدی رو از عبارات قدما و متأخرین بیان میکنن برای اینکه تثبیت بکنن که نظرشون در واقع ریشه در نظر و کلمات فقهای سابق داره. لذا ایشون دیروز متن خوندیم از عبارات مؤیداتی بیان فرمودن که تصرفات متوقفه بر ملک به صرف اباحه جایز نیست، تا بحث ما رسید به عبارت دعوا ان الملک تقدیری صفحه 86. خب مرحوم شیخ تا قبل از عبارت دعوا عملا هر دو وجهی که برای تصحیح خدمت شما عرض کنم تصرفات متوقف بر ملکیت بیان شده بود رو منتفی کردن، اما اینجا میخوان با بیان یک احتمال و انقول دوباره اون وجه اخیر رو زنده کنن، اما دوباره به همین وجه احتمال اشکال میکنن. خب این روند و فرایندیست که مرحوم شیخ طی میکنن. عرض کردم این دعوه مرحوم شیخه، از عبارات فقها بیان میفرماین هر گونه احتمالی که ممکنه دوباره وجه قبلی رو زنده کنه بیان میکنن، رد میکنن، تا با رد همه احتمالات و تجمیع همه شواهد یک تراکم زنونی حاصل بشه تا فتوای مرحوم شیخ روشن و بیان بشه. خب وجه اخیر چی بود؟ من وجه اخیر رو اشاره‌ای بکنم، چون این احتمالی که مرحوم شیخ دوباره بیان می‌کنن برای زنده شدن وجه اخیر نیاز به توضیح وجه اخیر داره. وجه اخیر این بود که گفتیم یکی از راه‌های تصحیح تصرف مالکانه این باشه که بگیم یه دلیل خاصی باشه تا بیان کنه که ملکیت با همین اباحه حاصل میشه و بیع مال توسط مباح له کاشف از اینه که قبل از بیع یه ملکیت آن مایی حاصل شده، یا مفاد اون دلیل خاص این باشه، یا اینکه دلیل خاص دال بر انتقال ثمن از مبیع به مباح له باشه. گفتیم این دو وجه وجود داره. بعد فرمود مرحوم شیخ که وجه دوم در راه دوم، وجه دوم از راه دوم تصحیح تصرفات مالکانه یک ادامه ای داره. میگه چطور ما در عتق و بیع عمودین اونجا بیان میکنیم که اگر یک کسی، خدمت شما عرض بکنم که پدر و مادرش عبد بودن، اینها رو خرید، اینها میگیم که به صرف خریدن یک ملکیت آننمایی حاصل میشه، اینها داخل در ملک میشن، بلافاصله آزاد میشن. چطور اینطوریه؟ توی انتقال ثمن از مبیح به مباح له هم اینطور بیان کنیم که به صرف بی قبل از بی یه ملکیت آننمایی حاصل میشه، ثمن از مبیع به مباح له منتقل میشه. این وجه اخیر بود دیگه که مرحوم شیخ اینو رد کردن، فرمودن که این وجه صحیح نیست. دلیلش هم اینه که ما دلیل خاص اولا نداریم بر این مدعا، ثانیا اگر هم میخواید با الناس مسلطون علی اموالهم مسئله رو درست کنید، باید بدونید که الناس مسلطون علی اموالهم تابع ادله فوقانی خودشه. ما ادله و اصولی داریم که منقح کننده موضوع الناس مسلطون علی اموالهمه. ادله‌ای که بیان میکنه که انتقال ثمر از شخصی به شخص دیگه منوط به اینه که اون شخص دوم مالک مثمن باشه. اگه شخص دومی که قرار ثمن بهش منتقل بشه مالک مثمن نباشه، انتقال ثمن به اون شخص دوم امکان پذیر نخواهد بود. کما اینکه تو عتق هم همینه، تو وطع هم همینه. خب مثلا تو عتق میگیم، بیان میکنیم که صحت عتق متوقف بر اینه که مالک باشه، یا صحت وطع متوقف بر اینه که حلیت اون وطع با صیغه خاص صورت گرفته باشه، یا با صیغه خدمت شما عرض کنم موقت یا دائم. علی ای حال مرحوم شیخ اینو رد کردن، فرمودن که امکان نداره. با طرح این دعوا و بیان این احتمال میخوان دوباره و تأخیر رو زنده کنن. ایشون بیان میکنن که انقلت، که شما چطور، شما گفتید این انقلت این حرف رو میخواد بزن، میگه شما دارید میگید که باید دلیل خاص باشه و دلیل خاص هم وجود نداره که داله بر این مدعا باشه دیگه. جناب شیخ شما فرمایشتون اینه دیگه، قبول، ما هم قبول میکنیم دلیل خاص نداریم. حالا اجازه بدید ما یه حرفی بزنیم، شما چطور در جمع بین اینکه یک شخصی پدر و مادر، خدمت شما عرض بشود که پدر و مادر عبد خودش رو میخره، از طرفی اینها آزاد میشن، از طرفی میگه لا اتقه لا فی ملکن، از طرفی میگه که الانسان لا یملک عمودیه، چطور بین این دوتا دلیل جمع میکن؟ مگه اینا دلیل خاصن؟ اینا هم عموم ادله. مگر ما دلیل خاص داریم که شما دارید جمع میکنید؟ چطور اونجا ملکیت آنن ما برای فرض بیع عمودین و شراء عمودین درست میکنید؟ برای جمع بین عموم ادله ای که بیان میکنن که الانسان لا یملک عمودیه، و ادله ای که بیان میکنن که لا اتقا الا فی ملکن، اونجا هم شما از عموم ادله استفاده کردید. خب بیاید تو بحث خودمونم، ما نحنفی هم در بحث معاتات اینجا هم بیان کنید که در تصرفات متوقفه بر ملکیت بیایم جمع کنیم بین عموم دو طایفه از ادله. طایفه از ادلهی که بیان میکنن عتق و بیع متوقفه بر ملکیت، و طایفهی که بیان میکنه الناس مسلطون علی اموالهم، که مفات الناس مسلطون علی اموالهم این باشه که حتی تصرفات متوقف بر ملکیت هم جایز است، مباح است. خب بیاید بین این دوتا عموم ادله و طایفه جمع کنید. ما هم قبول میکنیم دلیل خاص وجود نداره، اما دلیل عمومی که وجود داره، عموم ادله که هستش، جمع بین عموم ادله کنید. خب مرحوم شیخ میفرماید که خب چطور جمع کنیم آقایون؟ به ما بگید ببینیم. در پاسخ میگن ببینید، از طرفی الناس مسلطون علی اموالهم میگه که شما حق تصرف مطلق داری، حتی تصرفات متوقفه بر ملکیت. از طرفی ادله لا اتق ولا بیع الا فی ملک میگه که شما تا وقتی مالک نباشی نمیتونی چیزی بفروشی، نمیتونی چیزی آزاد کنی. برای جمع بین این دو ادله که ملکیت آنن ما درست بشه اینطور توضیح میدیم، میگیم چون ادله متوقف بر ادله توقف عتق و بیع بر ملکیت بیان میکنه که شما باید مالک باشی، ما میگیم که قبل از بیع، شما که تصرف مالکانه میخوای انجام بدی، یعنی میخوای بفروشی، قبل از بیع و قبل از عتق یک ملکیتی حاصل میشه. برای اینکه این طایفه از ادله رو حفظ کنیم. از طرفی یه طایفه هم داریم که میگه الناس مسلطون علی اموالهم، شما مسلط بر اموال اینها، بر اموال خودتون هستید، که مفادش اینه که اباحه به صورت مطلق جایزه. خب از اون طرف هم اونور داره میگه مباح التصرفی، پس ملکیت قطعی حاصل نمیشه. پس ملکیت آنیست، ملکیت تقدیریست. به تعبیری تقدیری بگیم قشنگتره که آنن بعدش بیاد، چون ما یک ملکیت قطعی حقیقی داریم، یک ملکیت تقدیری داریم. ملکیت تقدیری برای جمع اینجا استفاده میشه. پس برای اینکه ادله لا اتق الا فی ملکن ولا بیع الا فی ملکن رو تصحیح کنیم و نگهش داریم، میگیم شخص مالک میشه قبل از فروش و قبل از عتق. از طرفی هم میخوایم در ادله الناس مسلطون علی اموالهم رو حفظ کنیم، میگیم ملکیتش ملکیت حقیقی نیست، ملکیت تقدیریه. جمع بین این دوتا میشه ملکیت تقدیری یا به تعبیری ملکیت آنن ما. پس دیدید چقدر راحت میشه ملکیت تقدیری درست کرد؟ جناب مرحوم شیخ، شما خواستید ملکیت تقدیری آنن ما رو منتفی کنید، ما درستش میکنیم. شما میگید ملکیت تقدیری آنن ما ممکن نیست، چون متوقف بر اینه که شخص انتقال ثمن پیدا بشه، در واقع انتقال ثمن صورت بگیره و انتقال ثمن هم برای کسی که مصمم برای همون باشه. ما میگیم قبول، اینا رو ما قبول داریم، اما ما جمع میکنیم بین این دو دسته از ادله، جمعش میشه ملکیت تقدیری. لذا ما دلیل خاص لازم نداریم. مرحوم شیخ بیان میکنن که اصلا این دو طایفه شما به اون حد نمیرسن که در مقابل هم قرار بگیرن و شما لازم باشه بینشون جمع عرفی کنید. ببینید جمع عرفی بنابر اون چیزی که در اصول خوندید یکی از مصادیق حل تعارض بدویه. خب پس باید اول یه تعارض بدوی شکل بگیره تا جمع عرفی صورت بگیره. مرحوم شیخ بیان میکنه بابا اصلا تعارض بدوی صورت نمیگیره. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه طایفه الناس مسلطون علی اموالهم، عموم الناس مسلطون علی اموالهم، عمومش اصلا شکل نمیگیره که شما بخواید این جمع عرفی رو انجام بدید. به تعبیر دیگه عمومش نسبت به اون چیزی که شما دلخواهتونه اصلا شکل نمیگیره تا جمع عرفی امکان داشته باشه. چرا؟ چون روایت داره میفرماید که الناس مسلطون علی اموالهم، بیان نمیفرماید که الناس مسلطون علی احکام اموالهم. این خیلی نکته مهمیه. ما از دلیل الناس مسلطون علی اموالهم میفهمیم که شخص میتونه هر نوع تصرفی در اموالش بکنه، هر نوع تصرفی که در سایه قوانین شرعی باشه که مورد تأیید شرع مقدس باشه. خب اما معنای تصرف انسان، جواز تصرف انسان نسبت به تمام در واقع اموالش این نیستش که نسبت به احکام و شرایطش هم تصرف داشته باشه، هر گونه اجرا بکنه صورت بگیره. ببینید ما به مقتضای الناس مسلطون میگیم که انسان میتونه هر طور که بخواد بیش رو در واقع بفروشه. انسان میتونه بیش میان بیش رو بفروشه، اسقان کنم خونج رو بفروشه. اما نسبت به این که کیفیت فروشش چطور باشه دیگه مسلط که نیستش که. این که مثلا صیغه بیع رو اشتباه بیان کنه، مثلا اگر فرض کنیم که ما شرط کنیم که ایجاب و قبول باید مقدم، ایجاب باید مقدم باشه، قبول باید مؤخر باشه، این نمیتونه که هر جور که خواست خونش رو بفروشه، قبول رو بر ایجاب مقدم کنه. انسان تسلط دارد بر مالش، نه بر نحوه فروش یا خرید مالش. یعنی از این روایت این در نمیاد، اطلاق شامل تسلط بر احکام نمیشه که بعد شما در واقع نتیجه بگیرید چون این تسلط بر احکام داره پس هر گونه تصرفی ولو تصرفات متوقفه بر ملکیت هم جایز باشه. اساساً شارع تصرفاتی رو برای مالک یک مالی امضا میکنه که اون تصرف شرعاً جایز باشه و ما میدونیم که اباحه مطلقه اون هم به نحوی که به صرف بیان لفظ اباحه تمام تصرفات مباح بشن یک تصرف شرعی جایز نیست. بنابراین این که مثلا انسان بخواد مال دیگری رو برای خودش بفروشه، این جایز نیست، هم عقلن جایز نیست هم نقلن جایز نیست، به خاطر اینکه مقتضای عقل و مقتضای نقل اینه که ثمن در ملک کسی داخل میشه که خود اون شخص مالک مبیع باشه. اگر ثمن در ملک کسی بخواد داخل بشه که اون شخص مالک مبیع نیست، اساساً بیعی صورت نگرفته، معاوضه‌ای صورت نگرفته، بیع فی ملکی صورت نگرفته. پس بنابراین اصلاً فرض ما مشمول عموم الناس مسلطون علی اموالهم نمی شود تا تنافی بین الناس مسلطون علی اموالهم و ادله داله بر توقف بیع بر ملکیت حاصل بشه، که ما باید بخوایم برای جمع بین این دو ادله با ملکیت تقدیری آننمایی مسئله رو حل کنیم. مرحوم شیخ اینو بیان می فرماید، همینو متن رو بخونیم. و دعوا ان الملک التقدیری هنا ایضا لا یتوقف علی دلالت دلیل خاص. یکی ممکنه ادعا کنه این دعوا مبتدا مطبوعتون خبرشه دیگه، صفحه بعد صفحه 86 دعوا، این ادعا که ملک تقدیری در اینجا همچنین توقف ندارد بر دلالت دلیل خاص، لازم نیست ما حتما با دلیل خاص ملکیت تقدیری رو اثبات بکنیم، بل یکفی الدلالت و به مجرد الجمع بین عموم الناس مسلطون علی اموالهم الدال علی جواز هذه الاباحه المطلقه و بین ادله توقف مثل الاتق والبيع علی الملک. میفرماید که بلکه کفایت میکند دلالت کردن یک در واقع عمومی به مجرد این دلالته به مجرد چی باشه؟ به مجرد جمع بین عموم الناس مسلطون علی اموالهم و... که دلالت میکنه بر چی؟ بر جایز بودن اباحه مطلقه حتی تصرفات متوقف بر ملک، و بین ادله‌ای که توقف داره مثل عتق و بیع بر ملکیت، ادله‌ای که بیان میکنن که عتق و بیع متوقف بر ملکیته، نظیر الجمع بین الادلت فی الملک تقدیری، مثل اون جمعی که ما در ادله در ملک تقدیری انجام دادیم. این که میگه ادله ملک تقدیری منظور کجاست؟ همون صفحه قبل، اونجایی که میگفت الانسان لا یملکو عموده عمودیه، و ادلهی که میگفت لا ادخل لا فی ملکه، جمع بین این دوتا میشد ملک تقدیری دیگه. اینا هم عموم ادله بودن، دلیل خاص که نبودن. پس از این مدل گرته برداری کنیم و در بحث خودمون در ما نحن فی بگیم معاتات، خدمت شما عرض بکنم که با جمع بین عموم الناس و عموم ادله توقف ملکیت بر توقف بی بر ملکیت در واقع تصرفات مالکانه تصحیح بشن. مرحوم شیخ میفرماید که دعوا مدفوعتون، این دعوا مدفوع است، دفع میشه. این احتمال صحیح نیست. چرا؟ خاطر این که به ان عموم الناس مسلطون علی اموالهم، این عمومی که برای الناس مسلطون علی اموالهم هست، انما یدل دلالت میکنه بر چی؟ علی تسلط الناس علی اموالهم لا علی احکامهم، صرفا دلالت بر تسلط بر اموال نه بر احکام اموال. آقا من میتونم خونمو بفروشم، تسلط دارم، میتونم هم نفروشم، اما اینکه اون رو هر طور دلم بخواد بفروشم بدون فرض کنید که احکام و شرایطی که در نظر گرفته شده بفروشم، بدون در نظر گرفتن جهالت ثمن بفروشم، بدون در نظر گرفتن تقدیم ایجاب و قبول در صورتی که شرط باشه بفروشم، نخیر، نسبت به احکام من تسلط بر مالم ندارم. در احکام خدمت شما عرض بشود که ما نیاز به امضای شرع داریم. در اصل تسلط بر مال سیره عقلا کافی است، بنای عقلا کافیست، صدق عرفی کافیست، اما در احکام، در تسلط بر احکام و در عمومیت احکام نیاز داریم که امضای شارع وجود داشته باشه. بنابراین فمقتضاها مقتضای عموم الناس مسلطون علی اموالهم چیست؟ امضای شارع است لاباحت المالک، اینکه شارع امضا کرده است برای اباحه مالک کل تصرف جائز شرعا، هر گونه تصرفی که شرعا جایز باشه رو امضا کرده. فل اباحه و این کان مطلقه، مطلقتا میگه اباحه‌ای که شارع امضا کرده ولو اینکه این اباحه مطلق است، الا انه لا یباح به تلک الاباحه المطلقه الا ما هو جائز به ذاته فی الشریعه، میگه این اباحه مباح نمیشود به این اباحه مطلقه جز آن چیزی که جایز است فی ذاته، به ذاته در شریعت. و ما اینو میدونیم فی ذاته ملکیت و بی و عتق باید در ملکیت حاصل بشه و به صرف اباحه مطلقه نمیشود، جایز نیست شما عتق کنی، ملک کنی، عتقای میکنم بی کنی، بی و ملک همش قاطی میشه. و من المعلوم و اینم مشخصه که ان بی الانسان مال غیر حیل نفسه، این که بخواد انسان مال دیگری رو برای خودش بفروشه غیر جایزن، این جایز نیست به مقتضای عقل و نقل، به مقتضای عقل جایز نیست. مرحوم شیخ، از خدمت شما عرض کنم، مرحوم علامه صفحه 85 نقل کرد دیگه، و علله فی بعضها به انه لا یعقل، اصلا معقول نیست، لذا به مقتضای عقل و نقل جایز نیست که انسان مال دیگری رو برای خودش بفروشه. خب عقل و نقلی که ادال دلالت میکنن، این مقتضای عقل و نقل دلالت بر چی میکنن؟ علی لزوم، برای اینکه لازم است داخل شود عوض ثمن در ملک مالک معوض، نه در ملک هر کسی که عوض رو پرداخت کرده، عذرخواهی میکنم، نه در ملکی که خدمت شما عرض بکنم که هر کسی که معوض رو پرداخت کرده، ولی معوض مال خودش نباشه، از کسی دیگه قصب کرده باشه. فلا یشملهو العموم، بنابراین وقتی به یه انسان مال غیرهی لنفسهی جایز نباشد، اباحه تصرفات مالکانه هم جایز نخواهد بود. در اون صورت لا یشملهو العموم فی الناس مسلطون علی اموالهم، شامل نمی شود این فرض را. کدوم فرض را؟ این فرضی که طرف به صرف اباحه بخواد مال دیگری رو بفروشه، شامل نمی شود عموم الناس مسلطون علی اموالهم، تا اگر حتی تا که شامل نمیشه، که اگر شامل می شد یثبت التنافی بینه و بین ادلت الداله، که تنافی بخواد ثابت بشه بین الناس مسلطون و بین ادله داله بر توقف بی بر ملکیت، که بعد بخوایم فیجمع بینهما بالالتزام ملک بالالتزام ملک تقدیری آنن ما، تا بخوایم به ملک تقدیری آنن مایی جمع کنیم بین این دو دسته از ادله. پس این نکته مهمی است که مرحوم شیخ تاکید میکنن. و بالجمله بخوایم دستبندی کنیم مطالب رو و مرتب کنیم، مرحوم شیخ همون عرضی که ما اول خدمتتون عرض کردیم در واقع میفرمایند که اساساً ادله عدم جواز بیع الا فی ملک، ادله عدم جواز عتق الا فی ملک، اینها حکومت دارن و حاکمن بر عموم الناس مسلطون علی اموالهم و تفسیر میکنن در واقع لسان الناس مسلطون علی اموالهم را، لذا بر اونها مقدم میشن. و بالجمله دلیل و عدم جواز بیع ملک الغیر او اتقهی لنفسه، بخوایم به صورت خلاصه بگیم بالجمله که دلیل عدم جایز بودن بیع ملک دیگری یا اتق ملک دیگری برای خود آدم، این دلیل حاکمون علا عموم الناس مسلطون علا اموالهم، این دلیل بر عموم الناس مسلطون علا اموالهم حکومت داره. که چی؟ الناس مسلطونی که ادال علا امضاء الاباحه المطلقه من المالکه علا اطلاقها، که دلالت بر این میکنه که در واقع امضا شده است اباحه مطلقه از سوی مالک بر اطلاق، خدمت شما عرض بکنم، اباحه، یعنی که مطلق اباحه بخواد، خدمت شما عرض بکنم که ثابت بشه. بعد مرحوم شیخ اینجا برای تقریب به ذهن که ادله عدم جواز بیع ملک بر ادله عموم الناس مسلطون حکومت داره، یه نوع از حکومت ادله رو بیان میکنن، نظیر و حکومت دلیل عدم جواز عتق مال الغیره علا عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد اذا نذر عتق عبد غیره له او لنفسه فلا يتوهم الجمع بینهما بالملک القهریه للناظر. یه این مثل کجا میمونه؟ یه شخصی نذر میکنه و عهد میکنه که عبدی رو که برای دیگری است، برای خودش یا برای همون دیگری آزاد کنه. میگه عزیز من، شما تا وقتی مال خودت نباشه اون عبده، ولو وجوب نذرم گردنت بیاد. چون ادله عدم جواز عتق مال غیر حاکم بر ادله وجوب وفا به نذره، شما حق نداری برداری به در واقع عبد دیگری رو برای خودت یا برای او به عنوان وفاء نذر و عهد پرداخت کنی و آزاد کنی. لذا بعد بیای برای اینکه تصحیح کنی بین این دو دسته از ادله، ملکیت قهری درست کنی برای کسی که نذر کرده. نخیر، همچی فرضی وجود نداره. چرا؟ چون ادله عدم جواز عتق الا فی ملک این حاکمه بر تمام ادله، از جمله ادله وجوب وفا به نذر، مثل حکومت دلیل عدم جواز عتق مال غیر بر عموم وجوب وفا به نذر و عهد زمانی که نذر کرده باشه آزاد کردن بنده غیر را برای همون غیر یا برای خودش نفسه. فلا یتوهم، توهم نباید بشود که الجمع بینهما، یا فلا یتوهم، نباید توهم بشه که جمع بشه بین این دو دسته از ادله به ملک قهری برای ناظر، کسی که نذر کرده. بگیم تا قبل از نذر مالک نبود، قبل از وفای به نذر، همین که خواست وفای نذر کنه، قبل از وفای نذر یه ملکیت قهری آننمایی حاصل میشه و عتق انجام میشه. نخیر، همچین حق وجود ندارد. خب اینم از جمع‌بندی مرحوم شیخ. مرحوم شیخ یه استدراکی میکنه، فرمایششون اینه که اگر ما تونستیم یک تعارض و تزاحمی بین این دو دسته از طایفه و ادله درست کنیم، طایفه ای که بیان میکنن مطلق تصرفات جایزه و طایفه ای که بیان میکنن عتق و بیع باید در ملک واقع بشه. ببینید، مرحوم شیخ تا قبل از نعم اساساً تعارض بدوی رو هم منتفی دونستن. ما گفتن اصلا تعارض و تنافی نیستش که ما بخوایم جمع بین ادله کنیم. چرا تعارض نیست؟ به خاطر اینکه اصلا عموم الناس مسلطونه نسبت به کیفیت تصرفات شکل نمیگیره تا بخواد فرض مسئله ما ذیل عموم الناس بره و ادله لا عتق و لا بیع الا فی ملکن با این تعارض پیدا کنه که جمع بشه بین این دوتا به ملک تقدیری آننمایی. پس اینو رد کردن. اما الان دارن یک استدلال میکنن. بله، اگر در فرض ما یک تعارضی درست بشه، تزاحمی درست بشه، خب چطور این اتفاق بیفته؟ مثلا یه دلیل خاصی دلالت بکنه بر جواز مطلق اباحه، حتی اونایی که متوقف بر ملکیته، در اون صورت ما میایم تخصیص میزنیم، یکی رو به دیگه تخصیص میزنیم و جمع ادله میکنیم به ملکیت قهری آننمایی. مثلا فرض کنید ما رفتیم گشتیم یه دلیل پیدا کردیم که مثلا میگه یسه و کل تصرف حتی الوت، یسه و کل تصرف حتی الوت، چون وت از بی بدتره دیگه. حالا بی باز درست تصرف مالکان است، اما وت از بی بدتره چون بحث عرض و آبروست. خب اگر همچین دلیلی وجود داشت، از اون طرف پس اگر همچین دلیلی وجود داشت، طرف طایفه‌ای که بیان میکرد تمام تصرفات حتی متوقف به ملکیت جایزه تقویت میشه. از اون طرف هم طایفه‌ای داشتیم که میگفت لا وطع الا فی ملکن، لا اطقع الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن. خب اینجا دیگه باید جمع بین ادله کرد، اینجا محل تعارضه، اینجا تعارض بدوی شکل میگیره. خب برای جمع بین این دو دسته باید دیگه متصل بشیم و متوسل بشیم به ملکیت قهری و آننمایی. بگیم که اینجا قبل از وقت یک ملکیت آننمایی مثلا حاصل میشه که قهری هم هست، که هم لاوت الا فی ملکن سر جاش بمونه، هم صحت تصرفات حتی الوقت. خب اینو متنشو بخونیم. نعم لوکان هناکه، لوکان هناکه تعارضون و تزاهمون من الطرفین، اگه یه تعارض و تزاهمی از دو طرف شکل بگیره، به همین بیانی که من درس کردم، مثلا دلیل خاصی بر تقویت جانب طایفه‌ای که بیان میکنه تمام تصرفات حتی ملکیت، تصرفات متوقف بر ملکیت جایزه، همچین دلیلی پیدا بشه، خب مسلما تعارض و تزاهم از طرفین شکل میگیره. اون موقع به حیث به صورتی که این تعارض و تزاهم امکن تخصیص کل منهما لاجل آخر، ما میتونیم یکی رو به خاطر دیگری تخصیص بزنیم، در اون صورت میتونیم جمع کنیم، امکن الجمع، ممکن خواهد بود جمع بین این دو دسته از ادله بین طرفین. به چی جمع کنیم؟ بالقول به این که قائل بشیم به حصول ملکیت قهری آننمایی. فتعمل بیان کننده این نکته است که ما اگر دلیل خاص داشته باشیم شاید باز نتونیم این جمع رو انجام بدیم، چون اگر دلیل خاص داشته باشیم احتمال اینکه این تعارض مستقر بشه وجود داره، و اگر تعارض مستقر بشه دیگه ما نمیتونیم جمع عرفی کنیم، باید بریم سراغ قواعد تعارض مستقر که ابتدا اگر مرجحی باشه اخذ به مرجح میشه، اگر مرجحی نباشه طرفین تساقط میکنن و ما دیگه ملکیت آننمایی رو نمیتونیم مطرح کنیم. این هم از این نکته. والحمدلله رب العالمین.